بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث أصول در رابطه با صحیح و اعم بود در الفاظ معاملات، که آیا الفاظ معاملات وضع شده اند برای خصوص صحیح یا وضع شدند برای اعم از صحیح و فاسد. ما در بحث گذشته مطرح کردیم که قول حق آن است که الفاظ معاملات وضع شدند برای خصوص صحیح، و ادله رو در اونجا اقامه کردیم و مباحثش تمام شد. قول دوم این است که الفاظ معاملات وضع شدند برای اعم از صحیح و فاسد. خب دلیلشون چیه؟ دلیل این آقایون که می‌فرمایند الفاظ معاملات مثل بی، مثل نکاح، مثل صلح، اینها وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، این است که این اسماء معاملات قبل از آمدن پیامبر هم بوده، از مخترعات شارع نیست. اینطور نیست که شارع این بی رو اختراع کرده باشه، صلح رو اختراع کرده باشه، نکاح رو اختراع کرده باشه. اینا قبلا هم بود و قبل از شریعت ما هم این صلح و بی و نکاح و امثال مضاربه و امثال اینا بوده، منتها شارع مقدس آمده یه قیود و شرایطی به اینها اضافه کرده که صلح باید این شرایط رو داشته باشه، نکاح باید این شرایط رو داشته باشه، بی این شرایط رو باید داشته باشه. خب حالا در اینجا این که شارع مقدس یک قیودی رو اضافه فرموده یا یک شرایطی رو اضافه فرموده، اسم رو عوض نکرده. یعنی بی همون بیه، صلح همون صلحه، نکاح همون نکاحه، فرقی نکرده، یه شرایط و قیودی رو شارع اضافه کرده. پس اسم عوض نشده، وضع و موضوع الله تغییر پیدا نکرده. اینطور نیست که مثل نماز باشه، نماز یکی از مخترعات شرعی است. بحث حقیقت شرعیه رو ما در نماز قبول میکنیم، میگیم نماز یه معنای لغوی داشت، شارع مقدس آمده با وضع تعیینی یا تعینی در ارکان مخصوصه وضع کرده. اما در معاملات اینطور نیست، بی همون بیه، نکاح همون نکاحه، صلح همون صلحه، حالا یه تغییرات مختصری درش داده شده، شرایطی قیودی ذکر شده. پس بنابراین وضع لغوی به قوت خودش باقی است. وقتی وضع لغوی به قوت خودش باقیه، پس بنابراین بی اعم میشه از صحیح و فاسد، نکاح اعم میشه، چون اون چی که نزد عرف بوده اعم، اونی که نزد شارعه البته صحیحه، ولی اونی که نزد عرف عام هست، مردم معمولی بی میگن، نکاح میگن، صلح میگن، اون معنای اعم رو اراده میکنن. خب این استدلال این بزرگوارانی است که مثل شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف و مرحوم عراقی و دسته شهید صدر و بزرگان زیادی این نظریه رو پذیرفتند. به نظر ما این فرمایش ولو این که حرف درستی است که این الفاظ از مخترعات شارع نیست، ولی خود همین آیون پذیرفتن که شارع مقدس قیود و شرایطی رو اضافه فرموده، یعنی بیع شرعی با بیع عرفی به تفاوت‌هایی داره، یه شرایطی در بیع شرعی هست که در بیع عرفی نیست. در نکاح همینطور، نکاح شرعی با نکاح عرفی تفاوت‌هایی داره، صلح شرعی با صلح عرفی تفاوت‌هایی داره، مضاربه شرعی با مضاربه عرفی تفاوت‌هایی داره، اجاره شرعی با اجاره عرفی تفاوت‌هایی داره. اگر قبول دارید این تفاوت‌ها رو، من از شما سوال می‌کنم که آیا در قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام اگر لفظ اجاره آمد، لفظ بیع آمد، لفظ صلح آمد، لفظ نکاح آمد، بر کدوم معنا باید حمل بکنیم؟ آیا بر معنای عرفی که از نظر شرعی باطله؟ به معنای عرفی بی بگیم که از نظر شرعی اون بی باطله؟ نکاح رو در قرآن آمده به معنای عرفی بگیریم که از نظر شرعی باطله؟ صلح رو همینطور، اجاره رو همینطور، مضاربه رو همینطور، یا باید به معنای شرعی بگیریم که قیود و شرایط رو هم داشته باشید؟ اگر به شما گفتن بیع بکن، نکاح بکن، صلح کن، معناش این است که صلح شرعی انجام بده. ما اعتقاد داریم فرق نمی کنه بین عبادات و معاملات. اگر قیود و شروع شرایطی رو شارع مقدس تعیین نکرده در یه معاملاتی، خب بین شرع و عرف فرقی نمی کنه، صحیح شرعی با صحیح عرفی یکیست. اما اگر شارع مقدس یه شرایطی رو اضافه کرده و یه قیودی رو بیان کرده برای صلح یا اجاره یا نکاح، ما باید اون قیود و شرایط رو انجام بدیم یا نه؟ اگر باید انجام بدیم تا بیع صحیح، صلح صحیح، اجاره صحیح، نکاح صحیح تحقق پیدا بکنه، پس اگر این الفاظ در لسان شارع یا در لسان متشرعه، یعنی مردمی که متدینن، وقتی میگن اجاره باید اجاره شرعی باشه، وقتی میگن صلح باید صلح شرعی باشه، وقتی میگن نکاح باید نکاح شرعی باشه، پس چه در لسان شارع، چه در لسان متشرعه، چه در اوقاف، چه در وصایا، وصیت میکنه نماز، روزه، بیع، هبه، صلح، نکاح، وصیت‌هایی که میکنه، خب اینا همش جنبه‌های شرعی داره و ما باید هم لسان شارع هم لسان متشرع رو حمل بکنیم بر معاملات شرعیه. و ثمره نزاع ما اینجاست، محل نزاع ما اینجاست. حالا وضع لغویش تغییر کرده یا نکرده، ما در اون کاری نداریم. وضع لغویش تغییر نکرده، همون بیع عرفی است با یه شرایطی، همون نکاح عرفی است با یه شرایطی. اما بالاخره وقتی شارع مقدس این الفاظ رو بیان میکنه در قرآن یا در روایات، یا متشرع بیان میکنن، یا در وقت ها یا در وصیت ها دستوراتی داده میشه راجع به معاملات، راجع به عبادات، کدوم مراده؟ معاملات صحیح شرعی. ما حرفمون اینه، غیر از این رو نمیتونید اراده بکنید. درست معنای لغوی خیلی تغییری پیدا نکرده، ولی بالاخره یه شرایطی اضافه شده. اگر شرایط اضافه شده، باید همون صحیح شرعی انجام بشه. به نظر ما فرقی نمیکنه بین عبادات و معاملات، چون ما باید اثر شرعی برش مترتب بشه. چه در عبادات باید اثر شرعی مترتب بشه، چه در معاملات باید اثر شرعی مترتب بشه. پس بنابراین به نظر ما این است که این نظریه که بگیم الفاظ معاملات حقیقت در اعم از صحیح و فاسد هستند، این به نظر ما درست نیست. اگر مقصودتون لسان شارع و لسان متشرع است درست نیست. اگر مقصودتون نه وضع لغوی است، بله در لغت معناش تغییر پیدا نکرده، فقط یه قیود و شرایطی بهش اضافه شده، این درست. اما از نظر لسان شارع و لسان متشرعه اگر این الفاظ وارد شد، الفاظ معاملات، حمل بر نکاح صحیح میشه، حمل بر بیع صحیح میشه، حمل بر صلح صحیح میشه و هاکذا. ما در تمسک به عام و اطلاق هم با شما موافقیم. ما قبلا هم گفتیم چه در الفاظ عبادات، چه در الفاظ معاملات، در مواردی که ما یقین داریم شرایطی اضافه شده، باید اون شرایط رو انجام. یقین داریم قیودی اضافه شده، اجزایی اضافه شده، باید اونها رو انجام. اگر شک داریم که آیا اینجا این شرط اضافه شده یا نشده، تمسک به عام میکنیم، احل الله البی، تو احل الله البی این شرط نبود و این مشکوکه که باید باشه یا نباید باشه، اصل عدمشه و تمسک به اطلاق ادله میکنیم یا به عموم احل الله البی. در تمسک به اطلاق ادله و تمسک به عموم ادله بین قول صحیحی ها و اعمی ها فرق نیست و ما قبول نداریم این نکته رو که بگیم صحیحی ها تمسک به اطلاق نمیتونن بکنن ولی اعمی ها میتونن بکنن. نه، فرقی نمی کنه. اگر شرایط مشکوکی داریم، شک داریم که این شرایط داخل در ماهیت بیع یا ماهیت نکاح یا ماهیت صلح هست یا نه، ولی دلیلی برش نداریم، احتمالش رو میدیم ولی هیچ دلیلی برش نداریم، همین عدم و دلیل، دلیل العدم، میگیم این شرط شرط نیست، چون هر شرطی باید دلیل معتبر برش وارد بشه، دلیل معتبر نداره پس شرط نیست. چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم، پس بنابراین به نظر ما این اشکال وارد نیست و در تمسک به عام هم هیچ فرقی بین ما و اون کسانی که قائل به عام هستند نیست. یه بحثی رو مطرح کردن که مسئله این است که آیا صحیح شرعی منظوره یا صحیح عقلایی. صحیح شرعی یعنی چه؟ صحیح عقلایی یعنی چه؟ خب معلومه عقلا قبل از شریعت ما بیع صحیح داشتن، نکاح صحیح داشتن، اجاره صحیح داشتن، ولی این قیود و شرایط وجود نداشته. شارع مقدس آمده یک قیود و شرایطی رو در اینجا اضافه کرده و بیان کرده. این قیود و شرایطی که اضافه شده، اینها رو میگیم چی؟ میگیم صحیح شرعی. تا مادامی که اون قیود و شرایط اضافه نشده بود، میگفتیم صحیح عقلی و عقلایی. عقلا این رو بیع رو صحیح میدونستن، این نکاح رو صحیح میدونستن. حالا شارع آمده یه قیودی رو اضافه کرده. شما صحیح که میگید مقصود چیه؟ آیا صحیح عقلی و عقلایی مقصودتونه یا صحیح شرعی مقصودتونه؟ در اینجا مقصود مسلم صحیح شرعیه که صحیح عقلایی هم باید باشه، یعنی اون شرایطی که عقلا برای بیع گفتن، برای نکاح گفتن، برای صلح گفتن، اون شرایط باید باشه. این شرایط شرعیه ای که شارع بیان کرده اونها هم باید باشه. صحیح شرعی اونیست که هم شرایط عقلایی رو داشته باشه هم شرایط شرعی رو باید داشته باشه. چون شارع آمده امضا کرده در معاملات، شارع امضا کرده نظر عرف عقلا رو، فقط یه قیودی اضافه کرده، یه شرایطی اضافه کرده. پس همون قیود و شرایطی که عقلا قبول دارند باید تحقق پیدا بکنه و همون قیود و شرایطی که شارع مقدس بیان فرموده، او باید تحقق پیدا بکنه. لذا یه بحثی رو شما میبینید، مثلا محقق عراقی آمده فرموده صحیح اندل عرف، چرا؟ چون شارع در معاملات اختراعی نداره. خب ما سوال میکنیم از محقق عراقی علی الله مقامه الشریف که شما که میفرمایید صحیح اندل عرف، آیا این قیود و شرایطی که شارع بیان کرده اینها رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر این قیود و شرایط شارع باید در این معامله تحقق پیدا بکنه، پس صحیح که اثر برش مترتبه کدومه؟ اونیست که این شرایط عرفی رو داشته باشه و شرایط شرعی رو هم چی؟ داشته باشه. هر دو شرایط رو باید داشته باشه، و الا اگر شرایط عرفی رو داره ولی شرایط شرعی رو نداره، این اثر مترتب نمیشه اندشاره. پس بنابراین این که ما بیاییم بگیم در صحیح در عبادات اونیست که صحیح شرعی باشه، در معاملات صحیح اونیست که عرفی باشه، این اگر مقصود اینه که یعنی شرایط شارع رو ما الغا میکنیم، میگیم شرایط و قیودی که شارع بیان فرموده لازم نیست، به نظر ما این اثر مترتب نمیشه. بالاخره اگر شارع قیود و شرایطی رو اضافه کرده، باید اونها تحقق پیدا بکنه تا اثر مترتب بشه. لذا این بحث به نظر ما بحث بیفایده است که بعضی ها آمدن گفتن صحیح این در عرف العام، بعضی ها گفتن صحیح مقصود یعنی صحیح این در عرف عام، بعضی آمدن گفتن که صحیح اندل اغلا. مرحوم محقق خویی میفرماید صحیح اندل اغلا. ما حرفمون اینه که صحیح اندل اغلا آیا همون صحیح اندل شارعه یا فرق داره؟ اگر شارع قیودی اضافه کرده، شرایطی اضافه کرده، خب بدون اون قیود و شرایط اثر مترتب نمیشه، صحیح نیست، صحیح شرعی باید باشه. لذا به نظر ما هم باید شرایط عرفیهی که شارع امضا کرده، شرایط عقلاییهی که شارع امضا کرده تحقق پیدا کنه، و همون شرایطی که شارع در نظر داره و که اضافه کرده اونها هم باید تحقق پیدا کنه. صحیح که میگیم اگر در لسان شارع، در قرآن، در روایات، الفاظ معاملات استعمال شد، در لسان متشرع استعمال شد، مراد صحیحه. کدوم صحیح؟ صحیحی که اثر برش مترتب. صحیحی که اثر برش مترتب اون صحیحی است که اندشارع صحیح باشه، یعنی هم شرایط عرفیه رو داشته باشه، هم شرایط عقلاییه رو داشته باشه و هم شرایط شرعیه رو داشته باشه. پس بنابراین این نزاع رو ما خیلی نزاع مهمی نمیدونیم. شاید هم مقصود آقایون همین باشه که صحیح اونیست که اثر برش مترتب میشه. منتها قبل از شارع همون اثر عقلایی مترتب میشد و شرایط شرعیه لازم نبود، اما بعد از آمدن شریعت و این دین اسلام، ما در لسان متشرعه و در لسان شارع اگر میخواییم بررسی کنیم، باید اثر مترتب بشه، و اثر در صورتی مترتب میشه که صحیح شرعی باشه که یترتب علیه الاثر. تتمه بحث انشاءالله در مباحث آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.